بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در استلال به حدیث حج بود برای اثبات براءت. گفتیم بحث ما تارتن در فقه الحدیث و اخرى تقریب استدلال. خب اون فقه الحدیث بیان شد و اما تقریب استدلال. قبل از بیان استدلال یه مقدمه و اون این که جهل به حکم و محجوب شدن حکم از انسان به دو جور ممکنه، یا به دو نحو. نحو اول اینه که از قبل شارع بیان نشده حکم انشاء شده ولی به مردم ابلاغ نشده و بیان نشده. خب قهرن اینجور حکمی انسان علم به او ندارد و محجوب از انسان است. نحوه دوم اینه که حکم انشاء شده و ابلاغ هم شده به مردم، نهایت عده‌ای از مغرضین و ظالمین این بیان را از بین بردن و نگذاشتن که این بیان حکم به مردم برسد. از اون اول تعبیر می شود به حکم انشائی، فقط انشاء شده، و از دوم تعبیر میشه به حکم فعلی، انشاء شده، ابلاغ هم شده، نهایت نگذاشتن به عده‌ای برسد. در هر دو صورت انسان جاهل به حکمه. جهل نسبت به اون حکم انشائی همگانی است، یعنی همه مردم جاهلن نسبت به این حکم، چون بیان نشده است. اما جهل نسبت به این حکم فعلی همگانی نیست. بعضی عالمان به این حکم، اون کسانی که بیان به اونها رسیده، ولی کسانی که بیان به اونها نرسیده اونها جاهل به این حکمند. و اون جهل همگانی که نسبت به حکم انشائی هست استفاده می شود از روایتی که در وسائل بیان شده باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث 68. حدیث این اطلی می فرماند متن حدیث اینه که قال صدوق و خطب امیر المؤمنین علیه السلام فقال ان الله حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تکلفوها رحمتا من الله لكم فاقبلوها. ثم قال حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلك. میگه امیر مؤمنین علیه السلام خطبه خوندن و فرمودن حدودی در اسلام بیان شده است برای بعضی از کارها، از این حدود تجاوز نکنید. اعمالی هم واجب شده است، اونها را هم انجام بدید. نسبت به بعضی از اعمال هم سکوت شده است و حکمی براشون بیان نشده است. خودتون رو به زحمت نیندازید و قبول کنید. بعدم فرمود که حلال بین، حرام بین، شبهاتون بین ذلک. بعضی چیزها حلیت شوشنه، بعضی حرمتش و بعضی هم مورد شبه است. اون وقت این حدیث شریف اون حکم انشائی رو شامل میشه، سکت عن اشیائین و لم یذکر نسیانا، یعنی حکمی انشاء شده اما ابلاغ نشده و خودتون رو به زحمت نیندازید. مصلحت در همین عدم ابلاغه. ولی این حدیث شریف اون نحو دوم از جهل به حکم را شامل نمیشه، چون اونجا حکم بیان شده، شارع بیان کرده و نگذاشتن به ما برسد. خب بعد از این مقدمه تقریب استدلال اینه که بگیم شرب توتون، سیگار کشیدن و امثال سیگار یکی از موارد شبهاته و حرمتش برای ما مجهول است. و ما علم به حکم این شربت تو نداریم. و وقتی که حرمتش برای ما مجهول بود و این حکم از ما محجوب شده بود، میگیم فهوه موضوع انا، از ما برداشته شده است. و ما مسئول نسبت به اون نیستیم. فل جمله، یعنی نسبت به این حکم شربتتون، چون ما جهد به او داریم و حکمش از ما محجوب هست، فل جمله میگیم نسبت به اونا مسئولیتی نداریم. فل جمله اشاره به اقوالی است که بعد بیان خواهد شد. کفایه جلد دوم صفحه 176. در همین رابطه می فرمایند و منها حدیث الحجبه، یعنی از روایاتی که می شود بو استدلال کرد برای اثبات براءت، یکی همین حدیث حجب است. بعد کفایتش اضافه می کند که وقد انقدها تقریب الاستدلال بهی مما ذکرنا فی حدیث رفع، از اون بیاناتی که ما در استدلال به حدیث رفع بیان کردیم کیفیت استدلال به حدیث حجبم معلوم خواهد شد. الا اینکه در استدلال به حدیث حجب جای یک اشکال هست، و این که استدلال درست نیست. و اون اینه که الا انه یشکل، عبارت کفایه است، الا انه یشکل به منع ظهوره فی وضع ما لا یعلم من التکلیف، به دعوا ظهوره فی خصوص ما تعلقت عنایته تعالی به منع اطلاع العباد علیه لعدم امر رسوله به تبلیغه، حیث انه بدونه هی لما صح استناد الحجب الیه، میگن اون چه ما درباره حدیث رفع استفاده کردیم ازش بر اثبات براعت در حدیث حجب جاری هست. اونجا می گفتیم که رفع اما لا یعلمون، حکمی که نمیدانی مرفوع است. اینجا میگیم حکمی که حجب شده است مرفوع است. نهاد در حدیث حج جای یک اشکال هست که بگیم استدلال به این حدیث برای اثبات براعت درست نیست، و اون این که از این که فرموده است ما حجب الله، از ظهورش در اینه که خداوند عالم حکم را محجوب قرار داده است و کاری کرده است به ما نرسد. این همون حکم انشایی است که در مقدمه گفتیم، و بحث ما در براعت جایی است که خیم بگیم حکم از قبل خداوند بیان شده، نهایت عده از ظالمین اون بیان را از بین بردن. این خدشه در حدیث حجب هست ولی در حدیث رفع نیست. پس بنابراین با قطع نظر این اشکال کفایه می فرماید همون بیانی که ما در حدیث رفع داشتیم و با او اثبات کردیم براعت را در حدیث حجب هم جاری است، و بیانیشون در حدیث رفع خلاصش این شد که مراد به ما لا یعلمون، مراد به اون ما لا یعلمون حکم شرعی است نه موضوع خارجی. مطلقا چه اون حکم حکم کلی باشد که اصطلاحا میگیم شبهه حکمیه، و چه حکم جزئی باشد که میگیم شبهه موضوعیه، حکمی که لا یعلم هست رفعه، چه کلی باشد و چه جزئی، نهایت باید قابل وضع رفع شرعی باشد، یعنی حکمی که وضعش بیاد شارع هست چه کلی و چه جزئی، رفعش هم بیاد شارعه. خب حدیث رفع فرمود که حکمی که نمیدانید رفعه. خب همین بیانم بگیم در حدیث حجب هست، ما حجب الله علمهو فهو موضوع عنکم یا عنهم، اون چه از احکام بر شما مخفی هست و محجوب هست چیزی بر شما نیست. پس نتیجه این شد که استدلال به این حدیثم با قطع نظر از اون اشکالی که الا انه يشکل فرمود مثل حدیث رفت خواهد بود. نسبت به مانای علمون حدیث رفت کفایه صفحه 168 جلد دوم عبارتشون این بود: فالزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا و این کان ثابتا واقعا فلا مؤاخذة علی قطعا حکمی که ما نمیدانیم و داخل در مالای علمون هست مرفوع است از ما، در ظاهر مرفوعه ولو در واقع باشد، پس بنابراین مؤاخذه بر اینجور حکمی نیست. و در صفحه 174 کفایه می فرماید فَإِنَّ مَا لَا يُعْلَمْ مِنَ التَّكْلِيفِ مطلقا کان فی شبهت الحکمیه او الموضوعیه به نفسهی قابلون لرفع والوضع شرعن خب در این عبارت هم مثل اون عبارتی که الان خوندیم بفرمایند که حکمی که مجهول است چه حکم کلی باشد که میگیم شبهه حکمیه، چه جزئی که میگیم شبهه موضوعیه، در زمان جهل مرفوع است. همین بیانم درباره حدیث حجر جاریه با قطع نظر از اون اشکالی که بیان شد.
مرحوم آخون بالاخره این استدلال به این حدیث رو قبول نداره دیگه.
بله،
بخاطر اون اشکالی که در این حدیث هست دیگه استدلال به این حدیث رو قبول نداره.
بله، میگن قابل این خدشه از این استدلال، میگن همون بیانی که در حدیث رفت کردیم ما که مراد به لا یعلمون مطلق حکم است، چه کلی و چه جزئی اینجا هم جاری هست، ناد اینجا یه شبهی هست و اون این که این حدیث ناظره به اون حکمیست که خداوند عالم بیان نکرده اصلا و حدیث طرف در جاییست که حکم بیان شده به ما نرسیده. این ظاهر کلامیشون. پس نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخون با قطع نظر از اون اشکال و اون ظهور حج، استدلال به حدیث حج مثل حدیث رفع شامل از حکم را مطلقا چه کلی باشد و چه جزئی، و اما نظر دیگران که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.